صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. کلام در استدلال به روایات بود بر حجیت استصحاب. عرض شد که سه طائفه روایت داریم که گفته شده دلالت می کنند بر حجیت استصحاب. کلام در طائفه اول بود که گفته شده از روایات این طائفه یک قاعده کلی استفاده می شود که اگه شک داشتی به شک اعتنا نکن و اعتناء به یقین سابق باشه. چهار روایت از این طائفه بررسی شد که سه روایتش هم سند معتبر بود و هم دلالت رو قبول کردی بر حجیت استصحاب. روایت چهارم روایت اسحاق ابن عمار بود که عرض کردیم از نظر دلالت تمام است، از جهت سند ولو مثل مدرسه نجف مرحوم آی خویی تعبیر کرده بودن موثقه است و بعضی تلامزه شون، ولی بررسی کردیم گفتیم اشتباه تعبیری از سوی صاحب وسائل بوده به من لا یحضر که مراجعه میشه، حدیث مرسله سندن قابل قبول نیست ولو دلالتش تمام. این چهار روایت از طایفه اول قبل از تعطیلات بررسی کردیم. روایت پنجم که امروز میخوایم وارد بشیم تمسک به حدیث اربعمئه است که مرحوم شیخ صدوق در کتاب شریف خصال در ابواب مئه این حدیث رو بیان میکنه که خلاصه روایت این ابی بصیر و محمد ابن مسلم از امام صادق علیه السلام نقل میکنن که امیر مؤمنان علی علیه السلام فی مجلس واحد 400 مطلب رو بیان کردن که محورش احکام شرعی و عقائده. یک فراز از این حدیث 400 این است، قال علیه السلام: من کان علی یقین فشک فلیمض علی یقینه فإن الشك لا ينقذ باليقين. نسبت به این روایت دو بحث داریم، یکی بحث سندی و دیگری بحث دلالی. در رابطه با سند حدیث در دوره گذشته اصول با توضیحاتی سند رو قبول کردی، ولی الان به خاطر نکته‌ای میخوایم از این مسئله برگردی، بگیم قبول سند فیه تأمل. لذا قسمتی از توضیحات دوره قبل رو اشاره میکنیم، یه نکته هم اضافه میکنیم، بحث سندی تمام میشه. در رابطه با سند این حدیث، فردی که بحث درش فراوانه، قاسم ابن یحیاست که در سند حدیث 400 وارد شد. قاسم ابن یحیی راشدی مرحومای خویی در مصباح الاصول بحث استصحاب صفحه 66 می‌فرمایند سند این روایت ضعیف است به خاطر وجود قاسم ابن یحیی در سند این حدیث، زیرا قاسم ابن یحیی عند الرجالیین توثیق خاص نداره. نه عبارت های آی خویز، بلکه علامه حلی او رو تضعیف کرده است. روایت بعضی از ثقات از او علامت وثاقت نیست. پس قاسم ابن یحیی توثیق نداره، لذا حدیث 400 سندن ضعیف. این حرف آقای خویی در مصباح الاصول. در معجم رجال ایشون قائل میشن به وثاقت قاسم ابن یحیی. یک دلیل ذکر میکنند و اون دلیل رو قبول میکنند بر وثاقت قاسم ابن یحیی، و اون دلیل این است که مرحوم شیخ صدوق در من لا یحضر زیارتی رو برای مولانا ابی عبدالله الحسین علیه السلام و السلام از معصوم نقل میکنند که در سندش قاسم ابن یحیاست. بعد شیخ صدوق میفرمایند من از بین زیاراتی که در کتاب الزیارات و در مقتل الحسین علیه السلام آوردم اینجا فقط این زیارت رو ذکر می کنم، چون این زیارت اصح الزیارات است عندی روایتن. از نظر روایت سند این حدیث صحیح ترین زیارات است. مرحوم آقای خویی می فرمایند در معجم وقتی شیخ صدوق این سند رو تصحیح میکنه که درش قاسم ابن یحیاس، تصحیح شیخ صدوق این سند رو که درش قاسم ابن یحیاس، یعنی توثیق قاسم ابن یحیاس. لذا می فرمایند قاسم ابن یحیی ثقتون به این دلیل. عبارت شیخ صدوق هم اینه: وقد اخرجت فی کتاب زیارات و فی کتاب مقتل الحسین علیه السلام انواعا من الزیارات و اخترت هذه لهذا الكتاب. جای شبهه ایم است بعد از این زیارت یه وداع هم ذکر میکنن. بعضی گفتن این مربوط به اون وداعه. نه، وداع زیارت نمیگن، این مربوط به همین زیارتی است که در سندش قاسم ابن یحیی است. وختر تو هازهی لحاظ الکتاب، اما در این قسمت کتاب من لا یحضر من فقط همین زیارت رو آوردم. لانها اصح الزیارات عندي من طریق روایه و فیها بلاغ و کفایه. این زیارت در نزد من اصح زیارات است از طریق روایت. این من طریق روایه هم زیارات در دو قسمه: بعضی از زیارات روایتی است، بعضی ها انشائی است. بعضی از زیارات ائمه هم علما انشاء کردن، مثل دعا هم همینه. سید ابن طاووس که دیگه همه سلول‌های بدنش شده دعا و بزرگترین عالم دعایی عند شیعه است، گاهی یک دعایی میاره میگه دعا انشأته من خاطری، که گاهی همین دعا هم تو کتب ادعیه خیلی معروف شده. دعا انشأته من خاطری، از خودم این دعا رو اختراع کردم گفتم. حالا بحثیست، یه وقتی ما رمضانی سالهای دور کویت بودیم، اونجا یه وقتی یه ماه رمضان راجع به ادعیه که بحث میکردیم، یه بحثی اونجا دو سه شب طول کشید که اصلا دعا میتونه انسان ادعیه خود ساخته رو بخونه یا نه. روایاتی داریم، بعضی ها معتبر از سندن، کما یقتضیه طبع ایزن، مطلب هم باید همین باشه. راوی میاد خدمت امام عرض میکنه آقا این دعایی را انشاء کردم بخونم برای شما، امام میفرمایند ده، اونو ولش کن، دعا ایناست. که از خاطر نه اونو نمیخواد بخونه. نمیخوام بگم سید ابن طاووس سلولای بدنش دعای شیعه است، همین دعایی هم که من خاطرهی انشاء میکنه در حقیقت ادعیه است، جمله به جملهش در دعاهای دیگه آمده. ولی این که معصور باشه ما یک دعا خودمون اختراع کنیم مثل بعض صوفیه که چنینن و او رو بخونیم و ورد قرار بدیم، نخیر. وقتی منشأ اهل بیتن این همه ادعیه فراوان پرمحتوا که رسیدن به مغزای اینها و به محتوای اینها واقعا کار هر کسی نیست، انسان غور در همینها داشته باشه و حقایقشو بفهمه، قسمتی از حقایقشو بفهمه، خیلی کار کرده دیگه. دعا از خاطر خودش نه. حالا بالاخره این که میگن من طریق روایه، ظاهر عبارت اینه که بعضی از زیارات من طریق روایه نبوده، یعنی خودشون زیارت انشاء میکردن. شیخ صدوق میگه لأنها اصح و زیارات عندي من طریق روایه و فیها بلاغ و کفایه. این روایت، این زیارت صحیح ترین زیارت در نزد من و فیها بلاغ و کفایه، لذا من همین زیارت رو آوردم. زیارتی که میگه اصح و زیارات است، در سندش قاسم ابن یحیی آمده، لذا آقای خویی میگن در معجم رجال که این کلام شیخ صدوق دلالت میکنه بر وثاقت قاسم ابن یحیی. حالا دقت کنید، ابتداعا دو سه نکته با مدرسه نجف داریم، بعد وارد بشیم خودمون بررسی کنیم. نکته اول با مدرسه نجف این است که ایشون در مصباح میفرمایند توثیق نداره قاسم ابن یحیی، بل ضعفه العلامه، علامه هلی ایشون تضعیف کرده. خب با آقای خویی عرض میکنیم، بارها در جای دیگه شما میفرمایید علامه حلی من المتأخرین است، نه توثیقش فایده داره نه تضعیفش. پس این که خیلی دردی دوا نمیکنه که تضعیف کرده باشه علامه. شما جای دیگه میگید نه توثیق علامه مفیده نه تضعیفش. حالا بعدم آخر نکته میگیم این تضعیف علامه منشأی داره که اصلا اون منشأ را آقای خویی قبول نداره. یک نکته. نکته دوم این که وقتی مرحوم آقای خویی مباحث استصحاب رو القا می کردن، همین مباحث مصباح الاصول رو، ایشون اون زمان قائل بودن که وجود راوی در اسناد کامل الزیارات اماره وثاقت است و قاسم ابن یحیی در اسناد کامل الزیارات آمده است. چطور از این نکته غفلت شده؟ میگه توثیق نداره؟ نخیر، توثیق داره به نظر شما در اون زمان. حالا بعد برگشتن ایشون، ولی اون زمان ایشون قائل بودن وجود راوی در اسناد کامل الزیارات اماره وثاقت و قاسم ابن یحیی در اسناد کامل الزیارات آمده است. پس اون وقت باید ایشون میگفتن ثقتو، نباید قاسم ابن یحیی رو بگن توثیق نداره. نکته سوم و هو العمده این است که مرحومای خویی در جلد اول معجم رجال الحدیث در قواعد عامه وقتی طرق توثیق رو بیان میکنن که چجور میشه وثاقت یک راوی رو به دست آورد، یه بحثی دارن که اگر علمای متقدم یا متأخر سندی رو تصحیح کردن، گفتن این سند به نظر ما صحیحه. آیا تصحیح سند سبب میشه ما بگیم تصرفات موجود در این سند ثقه هستن؟ آقای خویی میفرمان نخیر، تصحیح سند از سوی متقدمین و متأخرین نمیتونه کاشف باشه از ثقه بودن روات اون سند. یه دلیل ذکر میکنن، بعدم دلیل رو بر شیخ صدوق تطبیق میدن و اون دلیل اینه، میفرماین ممکنه عالم شیعه سند رو تصحیح کنه بر اساس اصالت العداله، که ما جای مختلف اینو بحث کردیم دیگه، خیلی مختصر اشاره میکنم. معناش اینه که آقای خویی میفرماین قدمای اصحاب ممکنه دعبشون این باشه اگر راوی قدح نداشته باشه، همیقدر قدحی وارد نشده باشه نسبت به اون، مذمتی وارد نشده باشه، ما بگیم اصل اینه که او عادله، او ثقه است، اصالت الوثاقه و العداله جاری کنی. آقای خویی میگن ما اصالت العداله را قبول نداریم نسبت به روات، باید احراز کنیم عدالت و وثاقت رو. تصحیح اونا ممکنه بر اساس اصالت العداله باشه، لذا فایده نداره. و بعد جالب نسبت به شیخ صدوق اینه پیاده میکنن، میفرماین اگر شیخ صدوق گفت سندی صحیح در نزد من، این برای ما فایده نداره، وثاقت ثابت نمی کنه. چون شیخ صدوق در تعدیل و توثیق تبعیت میکنه از استادش ابن الولید و ابن الولید ممکنه اصالت العدالهی باشه، لذا تصحیح سند فایده نداره برای ما. شیخ صدوق بگه این سند صحیحه به درد ما نمیخوره، ممکنه بر اساس اصالت العداله باشه، لذا تصحیح سند مفید نیست. خب ما با آقای خویی عرض سوممون اینه، چطور در جلد اول در قواعد عامتون میگید تصحیح سند از ناحیه شیخ صدوق فایده نداره، وقت در جلد چهاردهم میگید قاسم ابن یحیی ثقتون، چون شیخ صدوق رو تصحیح کرده، چون شیخ صدوق سندی رو تصحیح کرده که قاسم ابن یحیی در اون سند است، و این خلاف مبناتون است. این سه نکته با مدرسه نجف. اما دقت کنید در دوره گذشته ما گفتیم به نظر ما قاسم ابن یحیی ثقته، والوجه فیه این است که این کلامای خویی که تصحیحات قدما بر اساس اصالت العداله بوده او رو ما رد کردیم، هم در فقه هم تو مباحث براءت چند روز معطل شدیم، شواهد مختلفی ذکر کردیم قرائن مقامه از سوی آقای خویی هم آوردیم نقد کردیم و بعضی تلامزه ایشون، تلامزه بزرگی ایشون، اینا رو نقد کردیم. گفتیم نه، ما احتمال عقلایی نمیدیم که توثیقات و تصحیحات قدما بر اساس اصالت العداله باشه، بلکه قرائن بر خلاف اقامه کردیم. گفتیم قرائنی داریم تا احراز وثاقت نبوده عندهم نمی گفتن فلانون ثقته یا استند صحیح، لذا اینجور توضیح دادیم. در بین زیارات وارده، زیارات ابا عبدالله حسین علیه السلام، زیاراتی داریم صحیح السند. شیخ صدوق می فرماید اصح این زیارات در نزد من این زیارت است و فیه بلاغ و کفایه، و در سندش قاسم ابن یحیاست. پس بنابراین وثاقت قاسم ابن یحیی برای شیخ صدوق احراز شده بوده، لذا قاسم ابن یحیی ثقت. حدیث 400 تمام. این بحث دوره گذشته بود. الان یه نکته میخوایم اضافه کنیم، برگردیم از این مطلب. و اون نکته این است که در دوره قبل ما تضعیفات ابن غزائری که نقل شده بود توسط علامه حلی مثل مدرسه نجف مرحومای خویی قبول نمی کردیم. گفتیم سند منقطع، نمیدونیم ابن غزائری گفته این رو یا نه. حالا بعضی اعلام نجف هم هنوز به یه حرف معتنی هست، حفظهم الله، که ما نمیتونیم تضعیفات ابن غزائری رو که مرحوم علامه گزارشگری کرده قبول کنیم. خب به کمک قرائنی ما که حالا باید ذکر کنیم، تو فقه هم یکی دو بار اشاره کردیم، دوستانم میگفتن حالا بله من قبول دارم، باید وقت مطرح کنیم توضیح بدیم. حالا انشاءالله توضیح هم میدیم، یک فرصتی یه روزی دو روزی شاید معطل بشیم عرض کنیم. ولی به کمک قرائنی تضعیفاتی که از ابن غزائری مرحوم علامه نقل می کند عندنا معتبر است. اون شبهه ایرم که بعضی از اعلام قم مطرح می کنند که ابن غزائری کسی است که قلما این که فردی از قلم قدح او سالم در آمده باشه، اونم جواب دادیم تو بحث حجیت خبر واحد، توضیح بودیم اینجوری نیست. اونم این بحث رو مطرح کنیم، اونم دوباره اشاره میکنیم به او شبه هم میپردازیم. اصلا اینجوری نیست که ابن غزائری آدمی باشه که قلما این که فردی از قلم تضعیف او نخه. موارد معتنابه داریم که او توثیق کرده که دیگران توثیق نکردن. حساب احتمالاتم که بررسی کنیم اینجوری نیست که بعضی قضاوت میکنه، هم آدم دقیقی است و هم اسناد اونچه علامه از تضعیفات ابن غزائری نقل میکنه به کمک قرائن قابل اثبات. اگر این نکته ثابت شد، ابن غزائری به نقل علامه حلی قاسم ابن یحیی رو تضعیف میکنه. اگر این تضعیف معتبر بود میشه تعارض جارح و معدل. یعنی شیخ صدوق توصیق کرده قاسم ابن یحیی رو و ابن غزائری او رو تضعیف کرده است. اگر احدهما مرجحی نداشته باشه تضعیف و توثیق تعارض میکنن، تساقط میکنن. ما دلیلی بر وثاقت قاسم ابن یحیی نداریم، لذا سندن حدیث اربعمئه از این جهت دچار اشکال میشه. ممکنه یه جهت دیگه هم با تضعیفات ابن غزائری اشکال درست کنه در حدیث اربعمئه. بفهم در بین زیارات ببینید ابن در رجال شیخ صدوق به گرد ابن غزائری نمیرسه. یعنی اون نکته آی خویی که تبع ابن ولید ایشون رو ما قبول داریم، جزا ابن غزائری متخصص فنه، ولی شیخ صدوق نمیتونیم یه حرفو بزنیم. بله یه نکته است که الان موجب تأمل ما شده، باید بیشتر کار بشه. قاسم ابن یحیی و جدش حسن ابن راشد اینا از افراد ذی نفوذ و ذو مسئولیت در خلافت بنی العباس بودن. یعنی جدش که مثل علی ابن یقطین یه جایگاهی داشته، جایگاه وزارت، خود این شاید دبیر بوده که دبیری به معنای خاصی بوده در خلافت بنی العباس، یه سمت خاصی بوده. اگه کسی بتونه قرائنی جمع کنه که تضعیف ابن غزائری برگرده به این که در دستگاه خلافت بوده، اگر این باشه، اگر بشه اینجوری تضعیف ابن غزائری رو زد، وقت ممکنه یه توثیق رو دوباره زنده کرد. احتیاج به کار بیشتر داره و باید کار کرد، باید بیشتر نسبت به ایشون، نسبت به جدش. حالا جالبه یک کتاب ادب و امیر المؤمنین علیه السلام و السلام رم که یکی از محققین هم از حسن ابن راشد جدی ایشون به نقل قاسم ابن یحیی جمع کرده، چاپ کرده، اینا تحقیقم کرده و فی تحقیقی بعض الاشکالات. باید کار کرد بیشتر. الان متأملیم ما دیگه، نمیتونیم بگیم سند اربعمئه درسته، ولی تأملش هست به خاطر تعارض جاره و معده. کار باید بیشتری بشود، انجام بشود، هم کار روایی بیشتر، هم کار رجالی بیشتر، هم قرائن مختلف. در تاریخ طبری علی ما به بالی یک نکته راجع به حسن ابن راشد جد او، جایگاه او در دستگاه بنی العباس ذکر میشه، خود او قرینه‌ای بر تشیع اوست. این 80 خورده ای روایاتی که ازش در روایات شیعه است، اینا باید مجموعاً جمع بشه ببینیم میتونیم به نتیجه جدیدی برسیم یا نه. ولی الان با توجه به این که این تضعیفات ابن غزائری دیگه میشه بهش اعتنا کرد، این تضعیف سبب میشه که تعارض جاره و معدل بشه. پس الهونا بفرد ببینید مقاطعش رو ممکنه، ولی همه مقاطعش رو نه، همه مقاطعش رو نه. حالا در دلالت هم یه بحثی میکنیم، اشاراتی میکنیم. نمیتونیم وثوق به صدور به اون معنایی که ما در اصول قائلیم و اینا، بعیده بشه ازش استفاده کرد. بیشتر اگر کار سندی شخصی بشه نسبت به قاسم ابن یحیی و جدش و تجمیع القرائن بشه، شاید بهتر کمک کنه بهمون برای که بازسازی بکنیم. حدیث مهمه، در مجامع شیعه هم آمده، بعضیش در بعضی مجامع تسنن آمده است. حالا بحث داره دیگه، فعلا اون چه اینجا میشه گفت فعلا فیه تأمل. پس الهونا نتیجه این شد حدیث پنجم از احادیث است استدلال شده بر حجیت استصحاب فرازی از حدیث اربعمئه هست که سندش به خاطر وجود قاسم ابن یحیی فسند تأمل است. اما از حیث دلالت باید بررسی کنیم آیا این حدیث و این مقطع علا فرض صدور دال بر حجیت استصحاب است یا نه. مرحوم شیخ انصاری اشکالی وارد می کنن و به خاطر یک اشکال دلالت این حدیث را هم بر حجیت استصحاب انکار می کنن. بحث دلالی انشاءالله برای فردا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد. بفرمایید.